عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. آثار زهد و برای انسان زاهد بیان می کردیم تا شماره 13 رو، 14 اثری که زهد برای انسان داره سلامتی بدون ضرر، نجات بدون زندان برای انسان زاهد هست. وقتی میگیم سلامتی، دیگه سلامتی انواع و اقسام نکات توشه. گاهی مراد سلامتی دینه. انسان زاهد دینش سالمه. ممکنه بگیم سلامتی یعنی سلامت دنیای زاهد. انسانای زاهد دنیاشون هم سالمه، چون فکر راحتی دارن، جسمشون راحته، کمتر تقلا برای دنیاشون میکنن، فکرشون هم آزادتر از دیگرانه. گاهی منظور سلامتی، سلامتی از آتش جهنم است و ورود به بهشته که منظور فایده آخرتی میشه. بیا هرچی بگید همش درسته. من چند تا روایت خدمتون میخونم که دلهامون به این روایت ها بیشتر قوت بگیره و روشن بشه. امیر المومنین علیه السلام میفرمان رأس و نجات از زهد و فی دنیا، رأس نجات یعنی اون بالاترین درجه نجات و مهمترین راه نجات اینه که انسان تو دنیا زاهد باشه. نفرمودن دیگه این نجات از چی، اما تو روایت های دیگه هرچی بیشتر نگاه میکنین گاهی توضیحات بیشتری داده شده. در یه عبارت دیگه فرمودن الا و ان الدنیا دار و لا یسلم منها الا به زهد فیها. بدانید مردم که دنیا یه خانه ایست که انسان سالم نمیمونه تو این خانه مگر که بیرغبت به این خانه باشه، و که بیرغبت باشه ضرر از این خونه نمیبینه. نمیگن خونه نداشته باشه، و منظور از خونم که یعنی خود دنیا، نمیگن دنیا رو انسان نداشته باشه، دل نبنده به او. ولا یونجی منها به شیء کان لها، نجات هم از این دنیا انسان پیدا نمیکنه به چیزی که برای دنیا باشه، چون قبلا گفتیم منظور از دنیا دنیایی است که مال دنیا باشه، یعنی همون چیزی که با مرگ انسان خاتمه پیدا میکنه، اینو ما داریم میگیم دنیا. بلا ما تو همین دنیا کارایی میکنیم که نتیجهشو تو آخرت میخوایم ببینیم، اینا دیگه ما دنیا اسمشو نمیگذاریم. اون کاری که فقط دنیا باشه و با مردن انسان پایان میپذیره، دیگه هیچ اثری تو قیامت ازش نیست، اینو داریم میگیم. ازت گن کان لها، آنچه که برای دنیاست، اینو داریم میگیم که انسان ازش نجات پیدا نمیکنه مگر اینکه دلش از این دنیا بکنه. روایت سومی، روایت در قرآن و حکمه، روایت سومی باز از امیرالمومنین علیه السلام، طوبا للزاهدین فی الدنیا، خوش به سعادت اون افرادی که زاهد تو دنیا هستند. الراغبین فی الاخره، اما تمایل دلشون به سمت آخرته. بعد حضرت اثرات این رو تو زندگیشون میگن، اینه که راغب به آخرتن و از دنیا دلشون کندن، جسمشون هم زیاد سراغ دنیا نمیره. فرمان اولائک اتخذوا الارض بساطا، اینا زمین رو بساط خودشون قرار میدن، صاف رو زمین راحت مینشینن. و ترابها فراشا، خاک زمین رو فرش خودش قرار میده. و ماءها طیبا، آب دنیا رو، همی آب معمولی رو، اینو شربت گوارای خودش قرار میده. از اون طرف و القرآن شعارن و دعاء دفارا، قرآن رو شعار خودش قرار میده، یعنی تو ظاهر او نمایانه، و دعا رو دفار خودش قرار میده. دفار اون جامعه زیر بدن میگن که چسبه به بدنه، شعار لباس رو رو میگن. میگه تو ظاهر انسانای زاهد قرآن علنی میخونن، ازشون دیده میشه، اما تو باطن اونی که حالا تو ظاهر علنی ازشون دیده نمیشه، دفار اینه که دعا میکنن، اهل دعا و مناجات با خدا هستن. و قرضوا علی منهاج المسیح عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام، فرماد اینا قرض میدن. حالا قرضوا، قرضم که میگیم یعنی وام میدن، تو تو عربی قرض به معنی چیدنه، و علت این که میگیم قرض میدی یا نه یعنی یه بخشی از مالت رو بیچین بده به دیگری، همشو وصل به خودت نکن. مقراض معنی قیچیه، اونم فهمید معناست. میفرماد این انسانای زاهد میچینن یه مقدار از مالشونو و میدن به دیگران، قرضو وام میدن، قرض میدن به دیگران. علا منهاج المسیح، به همون روش که حضرت مسیح علیه السلام انجام میداد، یعنی تو زندگی شخصی خودش با قناعت مدارا میکرد، اما خیلی راحت به دیگران میداد، وام میداد به دیگران، کارهای دیگران رو حل میکرد. خب در حدیث معراج این روایت اونجا هست که از کلم حدیث معراج خیلی نکات زیبایی داره. از زاهد و هو الذی لیس له بیت یخرب فیغتم لخرابه. زاهد اون کسی است که خونه نداره تا اگه خراب شد قصه بخوره به خاطر خرابی خونه. باز تکرار میکنم چون یه عزیزی بحثای گذشته ما رو نداشته، گفتیم اولا زهد به معنای دل کنده میشه از دنیا. زهد ما به این معنا نمیگیم که تو جسمش مثلا خونه نداره، غذا نداره. خود اهل بیت علیهم السلام خونه داشتن و دل نبسته بودن به این خانه ها. در کنار این بحث نکته دومی هم عرض کردم که شخص زاهد ترک وظیفه نمی کنه. اگه وظیفش تهیه خونه است، دنبال تلاش میکنه خونه رو تهیه بکنه برای سکونت خودش، برای سکونت همسرش. اما یه وقت با تمام تلاش هایی که کرده مقصر دیگه خودش نیست، خونه تهیه نشده، خونه اجاره ایست، یا حتی خونه اجاره هم تهیه نشده. خیلی خوب، حالا دیگه این قصه نمیخوره. فرمود شخص زاهد تو این روایت میفرماد خونه ای نداره که بخواد برای خراب شدنش قصه بخوره. ولا لهو ولد یموت و فیحزن لذهابه، فرزندی نداره که حالا اون فرزندش یه روز بمیره بخواد به خاطر رفتن او قصه بخوره. اینم باز اون جملات که گفتم باید تکرار بکنم، اگه این منظوری نیست که حالا کسی زاهد باشه یعنی ازدواج نکنه، نه، یا رفته حالا دنبال همه کارش اما نشد، دل نمیبنده شخص زاهد، همش تو اینه. لذا این روایت ها رو باید درست بهش توجه کنیم، یا اشتباه برداشت نکنیم. ولا یعرفه انسان لیشغله عن الله طرفت عین. انسان زاهد کسیه که انسانی او رو نمیشناسه، یه نفر انسان هم او رو نمیشناسه که بخواد او رو از یاد خدا ولو یه لحظه غافلش بکنه. چون این شناخت افراد ها که اسمش رو میذاریم مرید، افرادی که میشناسن بعضی ها رو، یکی از ضررهاش همینه که میگن شهرت چه ضرری داره برای انسان، یکیش همینه که بالاخره افراد میان و مرتب فکر او را از یاد خدا منصرف میکنن و به یاد زندگیشون میاندازن و چیزای دیگه. باز این معناش این نیست که اگر کسی وظیفهش اینه که تو جامعه رسیدگی به مردم بکنه نکنه، ترک وظیفه بکنه، باز این معناش این نیست. لذا تو روایت ها دارد الا من شهره الله، خود شخص نباید دنبال مشهور کردن خودش باشه، اما اگه خدا او رو مشهورش کرد، چنانچه چهارده معصوم علیه السلام الان بینید بیشتری شهرت رو دارن تو این دنیا، ما هیچ انسانی نداریم به اندازه اونا مشهور باشن کره زمین. خب اما خودشون دنبال شهرت بودن؟ نه. الان حضرت امام یا رهبر معظم اینا مشهور تو دنیا هستن، اما خودشون چقدر قدم برداشتن برای اینکه دست و پا بکنن؟ نه، بلکه به عکس، گاهی ما مانع میشدن، نمیگذاشتن که اسمشون جایی گفته بشه، و نه اینکه بخوان ساختگی اینطور باشه، اصلا مایل نیستن. اما وقتی مشهورم شدن طبق وظیفه‌شون به شدت عمل میکنن، کوتاهی نمیکنن و خدمت به جامعه خودش برای اونا بهترین ثواب و درجه آخرتی براشون داره. اگه اونا خدمت نکنن بس کی گرفتاره مردم حل بکنه؟ حالا این روایت از یه نگاه دارد بحث میکنه، از این نگاه که اگه انسان مشهور شد ضرری که میبینه اینه که او رو مشغول از خدا میکنه. ولا له فضل طعام یسأل عن، انسان زاهد غذای زائدی نداره که مورد سوال واقع بشه از این وجه، چرا این غذا زیاد اومده، چرا رد نکردی، چرا مصرف نکردی، چرا به دیگری ندادی، اصلا نداره. ولا له ثوب لین، لباس نرم نداره که مسئول باشه. روایت دیگر باز در قرر الحکم از امیر المومنین علیه السلامه، ان الدنیا لا یسلم منها الا به زهد فیها، دنیا انسان توی سالم نمیشه، یعنی ضرر نبینه، مگر اینکه زاهد باشه. انسانایی که به دنیا حریصن حتما ضرر خیلی میبینن از جانب دنیا. ابتلا الناس بها فتنتن، مردم گرفتار دنیا میشن و آزمایش به او میشوند، گرفتار دنیا میشن. فما اخذوا منها لها اخرجوا منها و حوسبوا علیه، مردم اون مقداری رو که از دنیا میگیرند برای دنیای خودشون، اینا در آینده از این دنیا جدا میشوند و محاسبه بر او هم تازه میشن، یعنی به حساب کشیده میشن که اینا چی بود جمع کردی، اینا چی بود خرج کردی، خوردی، مصرف کردی. و ما اخذوا منها لغیرها، اما یه بخش از دنیا رو که اینا میگیرن نه برا دنیا، برا غیر دنیا، یعنی تو دنیا میگیرن برا آخرتشون. این مورد دوم رو میفرماد قدمو علیه، اینا وارد میشوند بر همونها، یعنی روز قیامت. و اقامو فی، و درش اقامت میکنند، یعنی ثواب آخرتی رو میبرند و تو درجات بهشتی اونجا استفاده میکنند. دقت دارید تو این روایت امیرالمومنین علیه السلام دو جور دنیا رو برای انسان تصور کردن، یا دو جور میگن انسان میتونه از دنیا استفاده بکنه، یه جور از دنیا استفاده میکنه برای دنیا، یه جور استفاده از دنیا میکنه برای آخرت. اونی که برای دنیاش استفاده میکنه آینده روز قیامت محاسبه میشه، اونی که برای آخرت ایش ذخیره کرده بالاخره تو بهش نتیجهشو خواهد دید و اقامت در بهش میکنه. باز روایت دیگر حضرت امیر علیه السلام می فرمان زهد و کف دنیا یونجیک، زهدی که شما تو دنیا داری شما رو نجات میده. و رغبت و کفیها تردیک، تمایلی که به دنیا داری شما رو هلاکت میده. لو زهدتم فی الشهوات لسلمتم من الافات، اینم یه عبارت دیگری است که زهد در شهوات رو به ما بیان میکنه. زهد در شهوات یعنی خواسته های نفس ها انسان در وجودش بکشه، بمیرونه، که این نفسش نگه فلان چیزو میخوام، حالا یا اینه که کاملا کشته میشه نفس، کاملا دیگه مثلا بلند نمیشه بگید من آب میخوام، غذا میخوام، حالا زبون روزه مثلا، یا نه نفسش هنوز کاملا کشته نشده، درخواست ازش میکنه اما جواب منفی بهش میده، که این نشون میده هنوز کشته نشده نفس انسان و باید تمرین رو ادامه بده. حضرت میفرمان اگر زاهد شدید تو این خواسته های نفستون، یعنی دلتون کاملا کنده شد، دیگه بی رغبت شدید به خواسته های نفس، و سالم میمونید از آفات شهوات، چون خواسته های نفس آفت خیلی داره، ضررش اینه که تا نفس انسان محبت به هیچ پیدا کرد بلا فاصله محبت دنیا میاد، این محبت دنیا هم که دیگه ریشه هر گناه و خطایی است. امام صادق علیه السلام میفرمان من زهد فی دنیا اثبت الله الحکمت فی قلبه. این بحث حکمت رو ما جداگانه روش صحبت خواهیم کرد، اما حالا این که دارم ذکر میکنم به خاطر سالم بودنه که در ادامه روایت اومده. فرمودن کسی که زاهد تو دنیا شد خداوند تو دل او حکمت رو ثابت میکنه. و انطلق بها لسانه، زبان او به حکمت باز میشه، یعنی سخن که میگه سخن حکیمانه میگه. و بصره عیوب الدنیا داعها و دواعها، او رو بصیرش میکنه خدا نسبت به عیبای دنیا، هم بیماری های دنیا رو آگاهش میکنه، هم دوای او رو یعنی راه نجاتش هم یادش میده. و اخرجه منها سالمن الى دار السلام، وقتی هم از دنیا خدا او رو میبردش سالمن از دنیا میبردش، یعنی دنیا نتونسته این ضرری به او وارد بکنه، که عرض کردم سلامتی یه معناش همین سلامتی از دنیاست. روایت دیگر از این روایتی که خوندیم در کتاب ثواب الاعمال صفحه 166، روایت دیگر از نبی گرامی هست میفرمان لیجیئن اقوام یوم القیامه. این روایت مصداقش تو جامعه ما خیلی زیاده و خلاصش اینه که خیلی ها متدینند، اهل نماز و عبادت، روزه میگیره نماز هم میخونه، اما آخرش اهل جهنم میشه. از پیامبر میگوستن چی تو؟ علتش چیه؟ میگن اینا دلشون شیفته دنیا هست، تا یه نعمت دنیایی، یه بحث دنیایی هجوم میارن روش، میپرن، از اون وقت نماز و روزاش هم سر جاش. اینا میگن اهل نجات نیستن. یه مقدار گفتن این روایت خطرناکه، اینه که خلاصه تازه کارن مباحث دینی زیاد وارد نیستن، براشون نمیشه تو مجامع عمومی گفت. پیامبر میفرمان اقوامی در روز قیامت میان لهم حسناتون که امثال الجبال، مثل کوه ها حسنه دارن، خیلی حسنه دارن. فیأمر بهم الی النار، دستور میاد که بری طرف آتش، حسنات هم زیاد دارن. یه کسی گفت یا نبی الله امصلون کانو، آیا اینا نماز گذارن؟ پیامبر فهمدن نم، کانو یصلون و یصومون، هم نماز میخونن هم روزه میگیرن. و یأخذون وهنا من اللیل، بخشی از شب رو هم بیدارن، شبان در خانه خدا و مثلا نماز شب و اینا هم میخونن. لکنهم، دلیل جهنمیشون اینه، اذا لاح لهم شیء من امر الدنیا وثبوا علیه، تا یه چیز دنیا براشون ظاهر میشه میپرن و سبع پریدن رو میگن جستن، اینا میپرن برو واری چنگ میذارن میخواد بگیر. یعنی اینطور به شدت چسبیده به دنیا. خب اینا رو دقت بکنید ببینید ضرر چیه. وقتی میگیم زهد سالم میکند انسان از آتش جهنم، اینه روایت. یه وقتی زاهد نیست ولو کارهای دیگه‌ش هم درسته، اما آخرش به مشکل برخورد میکنه. حالا این پریدن به دنیا معناش این نیست که حراما، نه، همون حلالش هم گاهی انسان رو جهنمی میکنه، چون نسبت به حلالش هم محاسبه میشه دیگه. این طرف چون علاقه به دنیا داره تو حلالش وظیفش رو رعایت نمیکنه. الان چقدر داریم افرادی که خمس مالشون رو نمیدن، متدینم بس نماز میخونه روزه میگیره. الان مصداق یکی از مصادیقش هم اینا، همچه بحث دنیا میشه میپره میدوه جلو، نماز و روزش هم سر جاشه. بهش میگه چرا؟ خدای متعال میگه شما باید واجب خمس مالتو پرداخت بکنی. شروع میکنه توجیه کردن به کی بدم، فقیر کجاست، نمیدونم از کجا مطمئن باشه. هی شروع میکنه مانع میتراشه، در حالی که امام زمان علیه السلام مانع رو نمیپذیرن. میدونستند هم حضرت، چون یه روایت دیدم حضرت لعنت کردن بر کسانی که تو زمان غیبت خلاصه خمس مالشون رو برداخت نمیکنن. تعبیر لعنت داره و ببینید انسان خودشو مورد لعنت امام زمان قرار میده به خاطر چی؟ شیطونه دیگه. پس این نگید این روایت چی، تو یه کسی نماز میکنه روزه میگیره بعد به خاطر اینکه چنگ میزنه میپره رو مال دنیا این جهنمی میشه. نه، این مال دنیا او رو جهنمیش میکنه، این شیفتگی به مال دنیا او رو یه وظایفی داره وظایفش انجام نمیده، بذ رسیدگی به محرومی میکنه نمیکنه دیگه. اگه خدای نکرده علاقه شدیدتر بشه که سراغ حرامش هم میره. بهش میگن چرا مواد مخدر مثلا خرید و فروش میکنی؟ میگه سود خیلی داره، به خاطر سودشو خودشو آلوده میکنه به این خرید و فروش. من نمیگه صدها نفر رو من بدبخت میکنم تو این کار، چه مشکلاتی برای خودش برای خانوادهش درست میکنم، چقدر باعث طلاق داده میشه، چقدر بچه ها از پدر و مادرها جدا میشن، چه مشکلاتی برای جامعه درست میشه. بعدم این فردی که باید خدمت به جامعه بکنه وقتی معتاد شد ببینه دیگه یه موجود بیفایده میشه تو جامعه. وقت اون آقا نشسته میگه من به خاطر سودش دارم این کارو میکنم، این نیست، اینا همش همینه دیگه. حضرت میگن نمازشو میخونه روزشو میگیره، اما وقتی مال دنیا مطرح میشه میپره، میپره روش. خب و اما پونزدهم از آثار زهد فکر فارغ است. انسانای زاهد فکرشون برای آخرت فارغه، دل مشغولی ندارن، دل فراقی دارن. الان تو این شبهای قدر شاید بشناسید کسانی رو که به خاطر علاقه به دنیا اونقدر دور خودش مال جمع کرده که یا فرصت نداره احیا به، یا اگه میرد یه بخشی کلشون میره. یه نمونه شمید که تو وارد شبهای قدر میشه باید بشینه استفاده بکنه، درست نمیشینه استفاده کنه. خب مگه انسان چقدر عمر داره، چقدر باید بهره بگیرد برای دنیا، چقدر برای آخرتش؟ اگه عاقل باشه میشینه فکر میکنه دیگه، یه برنامه‌ریزی میکنه. دین نخواسته ما رو محروم بکند از لذت های دنیا، هیچ وقت این نیست. میگه دار لذت آخرت رو به پیز دست ندی، و این لازمش اینه که فکر آزاد باشه، آزاد برای آخرت. امام صادق علیه السلام فرمودن و انما ارادو به زهد فی الدنیا لتفرق قلوبهم للآخره. علت این که اینها تصمیم گرفتن زهد برای زهد در دنیا را این بوده که فکرشون فارغ بشه برای آخرت. به عبارت دیگر زهد خودش مقصود بالاصاله نیست. نگفتن خود زهد یعنی دلتو بکن خود این یه چیز خوبیه که رو تو از نعمت دنیا برگردونی نگاش نکنی. نعمت دنیا که بد نیست، نه، این مقدمه است. رو برگردوندن از دنیا خودش مطلوب نبوده، این مقدمه است برای یه چیز بالاتر، برای این که دل انسان بتونه فارغ بکنه. وقتی رفت تو احیا شب میره دیگه فکرش از دنیا کنده بشه. اما اون کسی که مشغول به دنیا است، حالا رفته تو احیا و نشسته است، همونجا که نشسته هنوز فکرش رو مالش هنوز که این مالم دست فلانی آخر چیکار میکنه، این چکه بالاخره پول میشه یا نه، فلانی این قول رو به من داد پول برسونه دست من آخر میرسونه یا نه، فلانی گفت جنس رو فلان رود به هم میده آخر میده یا نه، هم تو فکرش ده آجر هم تو پرواز میکنه. آن نشسته تو احیا میخواد یه یا الله بگه، یا حسین بگه، نمیشه. فکر فارغ نیست، مثل یه تلفنی میمونه که هم تو اشغاله فکر انسان، هم تو مشغول به دنیا، و این نمیتونه درست با خدا حرف بزنه. لذا گفتیم رغبت به دنیا مانع توجه به آخرت میشه. از این جهت که دارت به من ضرر میزنه میگن اینقدر رغبت به دنیا نداشته باش. ببینید امیرالمومنین علیه السلام عبارت چقدر زیباست. اصل زهد، ریشه زهد تو چیه؟ خوبی زهد. اصلا میگن ریشه کجا خوابیده؟ میفرماد ریشه زهد اینه، حسن و رغبت فیما عند الله. اصل زهد اینه که من خوب راغب به ما عند الله بشم. این رغبت و میل من، عشق من به ثواب خدا، به تقرب به خدا، به کمال نزد خدا، به سنخیت با خدا که بهش بگیم مثل خدا شدن، این تو وجود من کامل بشه. کامل شدن یعنی که کاملا دل کنده بشه از غیر خدا. امام صادق علیه السلام میفرمان از زهد و مفتاح و باب الاخره. زهد اصلا کلید در آخرته. ول براءت من النار، دوری از آتش تو زهده. و هو ترک که کل شیء یشغلک عن الله. زهد اینه که شما هر چیزی که فکرتو مشغول میکند از خدا همه اینا رو رها بکنه. حالا رها کردی معناش این نیست که از جسم دور کردی، اما فکرت به یاد اونا باشه. دنبالش از سه چهار تا جمله بیان میکنه، یعنی فکرتو آزاد بکن از او، من غیر تأسف على فوتها، اما قصه نخوری به خاطر فوت دنیا و. چون گاهی انسان از دنیا کنده میشه اما بعد این چیزه قصه میخوره، میگم قصه هم نمیخواد بخوری. ولا اعجاب فی ترکها، خوشنودم نباشید تو ترک دنیا. خوب دقت کنید، معمولا خوشحالی ظاهر دیگه هست، افراد ظاهر خیلی خوشحاله که از دنیا فاصله گرفته، میگه از اینم بیا بیرون. حتی اعجاب یعنی تعجب نکنه، و گاهی اعجاب به معنای همون خوشنودیه، خوشحالیه، چون ریشه خوشحالی انسان تو تعجبه. ولن تزار فرج منها، انتظار فرجم از این دنیا نداشته باشه. یعنی نگید حالا من ترک کردم اما امیدوارم آینده وسایل گشایش برام فراهم بشه، بالاخره یه مقدار دستم باز بشه. حتی انتظار گشایش و باز شدن مشکلات دنیایی اینم نداشته باشه. ولا طلب محمدت علیها، حتی تو دلش آرزو نکنه که دیگران بخوان ستایشش کنن به خاطر این زهدی که داره، بیان تعریفشو بکنن، از اینم بیاد بیرون. ولا عوض منها، عوض از این ترک دنیا هم خلاصه آرزو نداشته باشه که بگه من از این دنیا صرف زدم، عوضش مثلا تو دلها رسوخ پیدا میکنم، مرید پیدا میکنم، مثل اون راهبایی که میرفتن یک سال خودشونو محصور میکردن در یک دیری و نمیگذاشتن کسی بیاد دیدن اونا، سالی یه بار درو باز میکردن و همین نگذاشتن حریصون علی ما منع میشد. یک سال مردم همینطور سمعه بود، یعنی تو گوش هم دیگه میخوندن که فلان روز در باز میشد میتونیم بریم فلانیا ببینیم، خلاصه یه اجتماع فراوانی میشد. همچه اون روز صبح در رو باز میکردین، راهبه هجوم میواردن مردم برای دستبوسی او و تبرک به او بجویند، التماس دعا بهش بگن. و یه رفیق این راهبه گفت فلان فلان شده، من که تو را میشناسم چقدر علاقه به دنیا داری، اینقدر به خودت فشار برای چی میاری؟ یه سال خودت رو بدبخت میکنی، از مردم، جامعه، از خورد و خوراک میاندازی برای چی؟ گفت تو خبر نداری لذت این یه روز که فردا میان به من تبرک پیدا میکنن از همه اون 300 خورده روزی که فاصله میگیرن و زحمت، اون لذت یه روز فوق تمام اوناست. من سختی های اون یک سال همه رو فراموش میکنم، تو خبر نده چه لذتی داره. واقعا انسان این کثافت ها رو میبینه، از اون طرف اهل بیت علیهم السلام میبینه چقدر لذت میبره که این خاندان سر تا پاشون نور بود، هیچ کدورت توش نبود. و امروز هم عالم واقعی اینطوره، حالا هر عالمی نه، عالم اگه واقعی باشه هیچ وقت مردم رو برای خودش نمیخواد، دست مردم میگیره به خدا میرسه. رهبر معظم انقلاب یه موقعی به ما گفتن که من یک ذره تو وجودم علاقه به رهبری نیست، و خیلی از مسئولین بودن تقریبا از سراسر کشور همه جمع بوده، اشاره کردن گفتن بعضی از شما منو میشناسید، میدونید روح منو، حالا بعضی ممکنه نشناسن بگن داره گزاف میگه، مبالغه میکنه، عمدن من تو وجودم یک ذره علاقه نیست، اما وظیفه‌ای که رو دوشم گذاشته شده سو توش کوتاهی نمیکنم، محکم عمل میکنم و مبانی دین رو محکم سعی میکنیم اجرا بکنم. این مهمه که از یه طرف علاقه نباشه، از اون طرف صرف وظیفش عمل بکنه. این تو عالم دین دیده میشه، اون کسی که دین رو میشناسه میفهمه که دین این ازش خواسته. بل ترا فوتها راحه و کونها و کونها آفه. امام صادق علیه السلام فرمان اعتقادش این باشه که فوت دنیا را راحتی بدونه برای خودش، بودن دنیا را برای خودش آفت بدونه و همیشه فرار از آفت بکنه و اعتصام به راحتی داشته باشه، که منظور از راحتی همون ترک دنیاست. 16 از آثار زهد این است که در زهد تفویت دنیا فقط نیست. فکر نکنیم کسی که زاهد است فقط یه چیزی رو از دست داده، بلکه یه چیزی بالاتر از دنیا رو به دست آورده. اینه گفتم به دو بسونه دیگه، منطور بعضی ها بده بسون رو فقط تو امور مادی میدونن، یه سکه امروز چنده تا بگه سکه رو دم قشنگ معادلش پولش رو بگیرم یه ضرر نکنم. خونه مثلا چند تا کارشناس میارید خونه منه چنده یه وقت فریب نخوره. خب اینا بده بسونای دنیاست که درست هم هست، اما زاهد وقتی از دنیا صرف نظر میکنه، اونایی که چشمشون تو دنیاست میگن این از دست داد دنیا را. به تعبیر یه پدری به من میگفت این بچه من آیا آرزو نداره؟ من فهمیدم منظورش آرزو نداره، یعنی بچه حالا راغب به دنیا نبود، گله داشت از فرزند خودش. بچه من آرزو نداره، منظورش این بود که چرا راغب به زیورهای دنیا نیست، ریخت و پاش نمی کنه مثل بقیه جوانه که لباسای گرون قیمت می پوشند و چه اساسای خاصی برای خودش فراهم میکنه. بهش گفتم چرا، جوان شما هم آرزو داره اما یه عقلم داره، عقل اون حفظش کرده، این عقله او رو زاهدش میکنه دیگه، میفهمه اگه از یه چیزی داره میگذره یه چیز بالاتر داره به دست میاره، شما فکر میکنی که داره ضرر میکنه. حالا برای این که بدانیم چی به دست میاره، خدا را یه لذتی از ارتباط با خدا داره که اون وقت که فکرش فارغه و ما مثل دوره که از نماز با حال میخونه، این از همش براش لذتش بیشتره. امام صادق علیه السلام فرمودن دو رکعت نماز تو دل شب برای من از کل دنیا و آنچه تو دنیاست ارزشش بیشتره. ما هنوز اینا رو باور نکردیم، این روایت ها رو راست راست این طوریه، یعنی دو رکعت نماز به کسی بگن دو رکعت نماز بخون یه ده تا خونه بهت میدیم، اوه چیکار میکنه؟ از آدم میگن فوق کل دنیا و آنچه تو دنیاست، همه این حاضرم بدن دو رکعت نماز. توی روایت دیگه داره که اهل قبور آرزو دارن ای کاش همه دنیا را داشتند و میدادند و به جای او ثواب یک حج در نامه اعمال اونا نوشته میشه. وقتی انسان از دنیا رفت، این که تو سوره نور اومده که روز قیامت روزی است که تتقلب و فیه القلوب و الابصار، اینا خیلی میگن یعنی چه؟ قلوب عوض میشه، بصر عوض میشه، یعنی چه؟ بصر عوض میشه، چشم عوض نمیشه، روز قیامت دوره همین چشم دوره برگه انسان نگاه میکنه، دل و چشم عوض میشه، یعنی نحوه درک انسان عوض میشه. این درکی که اینجا ما داریم ها، که حالا خیال میکنیم یه خونه بالاتر از دو رکعت نمازه، یه کیسه برنج مثلا الان فرض کنید همینجا بگن یه کیسه برنج مجانی میدن، ببینید هجوم میارن به مسجد. این درکه دیگه. اما بگن یه روایت رو میخوام بخونیم که معنیشو ببریم میخوام برای آخرتون چه بکنیم، نه زیاد رغبت نیست، نیاز به درک عقلانی داره. عقل اگه کار بکنه انسان نیاز معنویشو خوب میفهمه، اگه عقل کار نکرد نفسش نیازهای مادیشو خوب میفهمه. بو میکشه، حالا برنج نپختن بو نداره دا، اما نمشوریه که حالا زه بو میکشه، صدای اذانو میشنوه، اذان مغربا بی اعتناست، اما یه افطاری تو همین مسجد همون شب افطاری هم بده ببینید چقدر میشه. یه تعدادی که حالا انشاءالله اهل نماز هم، ما نمیگیم اهل نماز نیستن، اما معلوم بود وقت که صدای اذان بود بی اعتنا بود، اما تا دید که قضا رو آوردن تو مسجد میخوان امشب اینجا افطاری بدن، زود به همگی هم خبر داده میشه، نمیدونم چوری هم از زودم میبینن و اطلاع پیدا میکنن، تلفن میزنن. خب اینه دیگه. فکر نکنید حالا قصه نخورید برای زمان خودمون، نه زمان پیامبرم گفتن هر کی میخواد خدمت پیامبر بره صدقه بده به یه فقیر بعد برید خدمت پیامبر. هم که گفتن پول باید بده، نه به پیغمبر پول بده ده، به یه فقیر بده دیگه، هیچ کس نرفت، فقط امیرالمومنین علیه السلام این کارو کرده، هیچ کس نرفت. ببینید اون خلفای اهل تسنن چرا اونا نرفتن؟ نه باید سوال بکنیم دیگه، دیگران هم نرفتن، چرا نرفتن؟ اینه میخوام بگم، اون زمان هم همین بود که پول براش ارزشش بیشتر بود تا مجالست با پیامبر. و امروزش هم همینه، اگه بگن حالا اگه خواستید بیاید توی این مسجد یکی صدقه بدید به یه فقیر بیاید، ببینید آمادگی داریم یا نه. من دو سه تا روایت بخونم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان ما اعجب هذا الانسان، چقدر تعجب است از این انسان. امام تعجب کردن از این بشر دوپا که چی؟ مسرورون به درک ما لم یکن لیفوته یا لیفوتو، خوشحال است به این که دسترسی پیدا کرد به یه چیزی که حتما بهش میرسید، یعنی از دستش در نمیرفت، اما حالا خوشحالم هست. حالا اگه خوشحالم نمیشد آخر بهش میدادن دا دیگه، این خوشحاله دیگه مال چیه؟ حالا یه وقتی که درک نمی کرد او را و چون تلاش کرده به دست آورده، خب خوشحالیش یه مقدار جا داره. اما حضرت میفرمان نه، دنیا اینطوریه که بالاخره به دستت میرسی دیگه، چرا خوشحالی؟ از اون طرف محزونون علی فوت ما لم یکن لیدرکه، محزون شده برای اینکه از دستش رفته یه چیزی که اصلا بهش دسترسی پیدا نمی کرد، یعنی کاری به حزن اینم نداره، یه چیزی که اصلا تقدیر الهی بوده به این نرسه، حالا نشسته قصه می خود. حضرت میگن چقدر تعجب از این انسانه. بعد می فهمان ولو انه فکره لابصره، اگه این انسان فکر می کرد بینا میشد، بصیر میشد، عمیق نگاه میکرد، سطحی نگاه نمیکرد. با چی میشد؟ و علم، وقت میفهمید انه مدبرون و ان الرزق علیه مقدر، میدانست که این انسان داره تدبیر میکنه برای زندگیش، نقشه ریزی میکنه، اما بداند که رزق از بالا براش اندازه گیری شده. یعنی تو ضمن این که من دارم این پایین تلاش میکنم، اما بدونم رزقم از بالا مقدر شده. اگه این شد، وقتی دیگه رزقی که به دستم میرسه تقدیر شده به من برسه، دیگه خوشحالی نداره، وقتی هم ازم گرفته شد ناراحتی نداره. یعنی همون تعریف زهده، زهد ورمود بین همین دوتا کلمه است. دنیا بهت میاد خوشحال نمیشی، دستت میره ناراحت نمیشی، وظیفت هم داری انجام میدی. ولا اقتصر على ما تيسر، یه چنین کسی که بدونه که خودش مدبر است و خدا مقدره، وقت اکتفا میکنه به اون مقداری که با آسانی به دستش میاد. ولم يتعرض لما تاثر، هیچ وقت دنبال چیزی که با زحمت به دست میاد دنبال اونا نمیره، خودش به تلاش میکنه، به تکاپو که گفتم مثل این که مثلا سحر پاشه دنبال رزق دنیا رفته. ولی یه سحر برای چی؟ حالا یه شغلت اختزام میکنی یه بحث دیگه، یا تو وقت نماز دنبال شغل دنیاش، اینه خودشو به زحمت انداخته. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان از زهد و ثروتون، فکر نکنی زهد نداریه، چرا زهدم یه داراییه. یا فرمودن از زهد و متجرون رابحون، زهد محل تجارت سوددهی است، حالا متجر رو هم به معنی محل تجارت میشه معنی کرد، هم مصدر میمی بگیم که معنی خود تجارت باشه. زود تجارت سود دهنده است. حالا این سود دهنده ایش هم ممکنه مادی باشه هم معنوی. مادیش به این معناست که وقتی زاهده خب کمتر خرج میکنه، لذا پولی که به دست آورده بیشتر نزدش میمونه، این خودش سود مادیه. چون راقب نیست یاد این لباس عوض بکنه، نمیدونم لباس دیگه، کفش دیگه، اساس دیگه، لذا خود زهد میشه ثروت، ثروت مادی. اگرم ثروت معنوی بنا بکنیم که دیگه خیلی عالیه. یعنی انسان زاهد یک کمال بزرگی داره، اون کمالش اینه که دلش وصل به خدا راحت میشه، زود گوشی تلفنش وصل به خدا میشه، وصل به اهل بیت علیهم السلام میشه. امام حسن علیه السلام میفرمان حریصی که تلاشگر برای دنیاست با انسان زاهدی که قانعه، هر دو خوراکشون رو به اندازه استیفا میکنن از دنیا. هم اونی که حریص به دنیاست هم که زاهده، هر دو سهمشون از دنیا میگیرن. کلاهما مستوفن اکله، هر دو نیازهای مادیشون رو بهرهگیری میکنن. غیر منقوص من رزقه شیئا، هیچی از رزقش کم نمیشه. بعد میفرمان فعلامت تهافت و فنار، پس برای چی اینطور ازدحام و هجوم میارید برای آتش جهنم؟ یعنی ازدحام که به مال دنیا میاره، در واقع ازدحام دارد به آتش جهنم میاره، چون به حرام آلوده میکنه خودش رو. والخیر کله فی صبر ساعت واحده، خیر همش در اینه که انسان یک ساعت صبر بکنه. این یک ساعت منظور عمر دنیایی رو تشبیه کردن به یک ساعت صبر، میگن تو عمرش اینجا صبر بکنه، تورس و راحتن طویله، بعد وارث یه راحت طولانی میشه و سعادتن کثیره. و علم ایها الرجل، بدان انه لا یضرک ما فاتک من الدنیا، آنچه از دنیا از دست رفت بدون ضرر به تو نمیزنه، قصه نمیخواد بخوری. و اصابک من شدائدها، و همچنین آنچه که سختی‌های دنیا به تو وارد شد بدون به تو ضرر نمیزنه. ازا زفرت بالآخره، به شرطی که آخرت داشته باشی. اگه آخرت داشته باشی نه کمبودای مادی به تو ضرر میزنه، نه مصیبتای دنیا که بهت وارد میشه. مقابلش فرمودن و ما ینفعک ما اصبت من الدنیا اذا حرمت من الآخره، بدان که هیچ سودی از منافع دنیا که بهت رسیده بهت نمیتونه برسونه زمانی که آخرت رو نداری. خب اینا رو از کنم برای که بدونیم زهد فقط از دست دادن نیست، انسان زاد داره یه چیز بالاتری رو به دست میاره. من دیگه تا همین عدد 16 رها میکنم، چون شب شب 19 همه ماه مبارکه، یه دو تا جمله از شب قدر براتون یادداشت کردم عرض بکنم. اولا شب قدر تو ماه مبارک رمضانه، با صریح آیه قرآن نداریم که بگه شب قدر تو ماه مبارکه، اما دو تا آیه داریم هر دوش مال نزول قرآنه. یه آیه میگه قرآن تو ماه رمضان نازل شده، یه بار گفته قرآن تو شب قدر نازل شده. اون آیه که میگه تو ماه رمضان نازل شده یعنی تو 30 شبانه روز، تو این یک ماه. آیه بعد که میگه تو شب قدر نازل شد دیگه محدودش میکنه به یک شب، شهر رمضان الذی انزل فیه قرآن، ماه رمضان ماهیه که قرآن توش نازل شد، این میشه 30 شبانه روز. اما یه جا میگه انا انزلناه فی لیلة القدر، ما قرآن رو تو شب قدر نازل کنیم. وقتی این دوتا آیه رو کنار هم میگذارید طوری نتیجه میگیرید، نتیجه اینه که پس شب قدر تو این یک ماهه. این که حالا گفته میشه یه بزرگی یک سال احیا گرفت تا شب قدر رو درک بکنه، حالا اون بزرگ ما نمیدونیم که هر کی بوده اشتباه کرده. ببینید با قرآن وقتی انسان مأنوس باشه میفهمه شب قدر تو خارج از ماه مبارک نیست. یه مقدار انسان با مبانی دین آشنا باشه خیلی راحت میفهمه. حالا ما کاری به شخصیت افراد نداریم، احیا گرفتن خوبه، اما اینکه فکر کنه دوره سال یک شب شب قدر، این خطاست. همچی فکری نکنه، شب قدر حتما تو این سی شبه ماه مبارک. این از جمع بین دو دعای انسان میتونه بگه با صراحت اینه. روایت هم که الا ماشاءالله روایت دیگه خیلی صریح داریم. و اما راجع به این سه شب خیلی حدیث داریم که شب قدر یکی از این سه شبه، یا شب 19، شب 21، شب 23. از چند تا روایت هم داریم که میفهمیم هر سه تا شب دخالت داره. یعنی فکر نکنید شب 19 هیچی ده، نه، روایت داریم که شب قدر در حالی که نزدیک به یقین است که شب 23، اینا اهمیتشو بدونید، اما فرمود شب 19 و 21 هم دخالت داره. دخالتش چیه؟ یعنی عبارت امام صادق علیه السلامه، التقدیر فی لیلت 19، شب 19 تقدیر، تقدیر یعنی مقدار اندازه گیری میشه. امشب که شب 19 یعنی مشخص میکنن چه کسی در طول یک سال آینده چقدر خیر بهش میرسه، چقدر شر بهش میرسه، چقدر خوبی، چقدر بدی، چقدر توفیق، چقدر ضد توفیق، چه کارهای خوب میکنه، چه کارهای بد میکنه، همون کارهایی که در طول سال انجام میده، نقشه هایی که دیگران براش میکشن، بلاهایی که میخوان بهش برسونن یا خوبیایی که میخوان، همه اینا در شب قدر ریز و درشتش مشخصه. شب 19 هم مقدار معلوم میشه. منتها این معناش نیست که دیگه هر چی شب 19 هم شد شب 23 هم تمام بشه، نه، این شب 19 هم فعلا یه اندازه‌گیری ابتدایی، این ابتدایی دیگه تو روایت نیست و اینو من دارم میگم، یعنی چی بگم، پیشنویس، امروز میگم پیشنویس، یه چی پیشنویس، حالا شب 19 هم میرسن که این آقا چقدر در طول سال آینده چیز داره. بعد فهمدن ول ابرام فی لیلت 21، شب 21 بریده میشه، همون چیزی که شب 19 هم بود، یعنی شب 21 ممکنه باز کم و زیاد بشه، آخرش بالاخره شب 21 میره دعا میکنه، یه مقدار شب 21 بریده میشه، اما هنوز قطعی نشده. فرمود ول امضا فی لیلت 23، شب 23 امضا میشه، همچه که امضا شد دیگه کار تمامه. کار تمامه نه این که دیگه من بی اختیارم، اینو بارها عرض کردم که انسان با همون اختیاراتی که در طول سال انجام میده، مثل این که شما امروز اومدید اینجا با اختیار خود اومدی یا با زور اومدی؟ با اختیار خود اومدی. همین اومدنتون سال گذشته شب قدر معین شده که شما میرید فلان جلسه، این مقدار روایت معارف دین سهمتونه دیگه، اینا رو میکرد، یعنی همون کارهای اختیاریتون شب قدر معین میشه. منتها شب قدر یه چیز اضافه تر هم هست، هم که دعا میکنید و یه توفیقای اضافه بهتون میده، چون گاهی انسان تلاش میکنه اما به جای نمیرسه، عقل ما هم که ناقصه، بلاخره ما که زیاد نمیدونیم، من چه میدونم امشب کدوم جلسه برم، کجا برم بیشتر استفاده کنم. عزیزی چند نفر از من میپرسیدن که ما شب احیا رو بریم مشهد بیشتر استفاده میکنیم یا اینجا، یا نمیدونم. خدمت امام رضا علیه السلام بودن یه غنیمته، این یقینیه، هیچ جای ایران مشهد نیست، اما من نمیدونم این شخص حالا برد اونجا میتونه استفاده بکنه یا نه، یا بره تهران یه جا دیگه، بره قم، بره دیدم اصفهان، بره من چه میدونم، علم غیب ندارم. لذا نمیدونم استفاده این شخص چیه. از من سوال بکنه بهترین مکان کجاست، میگم برو مشهد. اما میگه بهترین جایی که من استفاده میکنم، میگم نمیدونم. اینه که دارم میگم شب قدر انسان وقتی توفیق از خدا میخواد، اصلا خدای متعال ذهنش رو هدایت میکنه، راهنماییش میکنه، یه برو فلان جا، میرد با یه سخنان دوان همون جمله که گم شده یه عمرش بوده سو توی جمله میگیره راه پیدا میکنه. این روایت که خوندیم جلد هفتم وسائل صفحه 259. و اما آیه قرآن که خوندم از سوره بقره، شهر رمضان الذی انزل فی القرآن، دنبالش دارد هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. این فرقان رو روش دقت کن، میگه این قرآن که شب قدر نازل شد هدن للناس، مردم هدایت میکنه، و نشانه های روشن برای اثبات خدا و قیامت اینا داره، بینات من الهدى. یکی هم گفت ول فرقان، این قرآن فرقانه. فرقان بودن قرآن همون بحث شب قدره. چرا؟ چون فرمود شب قدر تو سوره حامیم دخان داره، فیها یفرق و کل امر حکیم. یفرق و یفرق و از کلمه فرقان است. اینا رو که کنار هم بذارید و ببینید بسیار اینا یه ربطی دارد این آیات با هم. شب قدر یفرق، یفرق حالا مفسرین گاهی گفتن یعنی تثبیت میشه، اما ریشه یفرق از کلمه فرقه، یعنی تفکیک میشه، و تفکیک شدن به معنی روشن شدن وضعیت هر کسیه. وقتی میخوام وضعیت معلوم بشه چیکار میکنم؟ تفکیکی. وقتی میخوان نامعلوم باشه قاطی میکنن، میگه شهر ما شلوغ و پلوغه، خلاصه قاطیش میکنن، میگه من نمیدونم چه خبره. نه، شب قدر تفکیک میشه، چقدر خیر چقدر شد، دقیق ریزش مشخص میکنه. فیها یفرق، شب قدر تفریق میشه، تفکیک میشه. قرآنم گفت منم فرقانم، یعنی قرآنی که شب قدر نازل شده این قرآن فرقانه. لذا مرحوم فیض کاشانی جملاتی دارن، من یه وقت جرأت نمی کنم بیان بکنم، اما از طرفی هم اینم گفته نمیشه تو مجالس عمومی فرمایشات این بزرگان. هرچود فرمایش ایشون رو در کجا دیدم؟ ایشون در تفسیر صافی در 14 تا مقدمه دارن، قبل از که تفسیر قرآن رو بنویسن مقدمه 1، 2، 3، 4، مقدمه نهمشون راجع به شب قدره. منتها عربی، حالا یک عزیزان میخوان مراجعه کنم اونجا برد ببینن این عبارت ایشون رو ببینن. میفهمن قرآن فرقانه، از اون طرف شب قدرم شب فرق گذاشتنه، شب یفرق و کل امر حکیمه. وقت میفهمن که از امام پرسیدن آیا میشه شب قدر مثلا ملائکه نازل نشن، چی؟ حضرت فرمودن که نشه، اصلا شب قدر میره بالا جمع میشه. میگن چی تو میشه شب قدر بره بالا؟ میگن قرآن و عترت اینا با هم هست، اینا امکان نداره از هم جدا بشن. و اون تفریقی که قرآن میگه شب قدر تفریق میشه، این تفریق خدمت امام زمان گفته میشه و تفسیرش تو قرآنه، چون میدونی قرآن شامل تمام تقدیرات هست از جمله تقدیرات بشر. ما نمیدونیم اینا رو، اینا رو امام زمان میدونه. و شب قدر اگه بخواد اینا معلوم نشه میرد بالا دیگه، پس جمع میشه سفره اینا رو باید جمع میشه. این هم یه بیان زیبایی است که ندیدم شخصیت دیگه بیان بکنن، متوجه تأمل هم داره فرمایش ایشون. حالا توی روایت دیگه هم داره که کتاب‌های آسمانی همه تو ماه مبارک نازل شده. امام صادق علیه السلام می‌فرمان صحف ابراهیم در شب اول ماه مبارک نازل شد، کتاب تورات شب ششم از ماه مبارک نازل شد، کتاب انجیل شب سینزدهم نازل شد، زبور لثمان عشرت خلون من شهر رموان، کتاب زبور شب هجدهم ماه مبارک نازل شد، و انزل القرآن فی لیلت ثلاث و عشرین من شهر رموان. حضرت می فرمان قرآن در شب 23 نازل شد. اگه کسی این روایت رو ببینه، روایت در اصول کافی ها، روایت رو اگه ببینه وقت میتونه بدانه وقتی قرآن شب 23 حضرت میگن نازل شده، از اون هم میگه شب قدر نازل شده قرآن، وقتی کنارم بذاری میفهم شب قدر شب 23. من تو توجه داشته باشید که از امشب دیگه خودتون آماده بکنید برای بهره‌گیری. یه بارها عرض کردم بعد از ظهر یه مقدار استراحت بکنید و یه توجهی هم به خدا پیدا کنید، توسلی به خدا پیدا کنید، از خود خدا استمداد بگیرید، از اهل بیت علیهم السلام کمک بگیرید. موقع افطار افطاری کمتر میل بکنید حالا امشب رو، تا راحت‌تر بتونید از اول شب به راحتی بتونید با خدا انس بیشتری بکنید. و همین دعایی که در مفاتیح هست، همین هم زیاد هم هست، همین رو شروع کنید در منزل، مسجد، هر جا که هستید. دعاهای کوتاهی هست شب 19، ذکرای خاصی داره، اون دو رکعت نماز سه شب قدر که داره کسی نمازو بخونه از جاش بلند نمیشه مگر که خودش و پدر و مادرش خدا میاموزه. اون نمازی است که حرکتی بعد از هم 7 قل هو الله داره و نمازم که تمام شد 70 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه میگه و اعمال دیگه. اینا رو از رو مفاتیح ملاحظه بکنید، همین اعمال رو انجام بدید با قصد خالصی که دارید، انشاءالله لطف الهی بیشتر شامل حالتون میشه. لطف شامل حال همه هست، اما وقتی یه سری زحمت کشید بالاخره عنایت بیشتری بهتون میشه. غسل و یادتون نره، اما اول شب غسل شب 19 وارد شده و از شب 21 تا آخر ماه دیگه هر شب غسل وارد شده. از شب اول ماه مبارک تا شب 19 شبهای فرد 1، 3، 5 اینطوری غسل وارد شده، اما از شب 21 دهه دیگه هر شب غسل وارد شده. شب 23 که دو تا غسل وارد شده، اول شب و آخر شب. حالا برکاتش چیه؟ خدا میدونه چه برکاتیست. ملک، ملائکه و روح که اعظم ملائکه هست، اینا شب قدر یه مرتبه میان پایین، آنچنان حضور اینها اثر میذاره حتی تو جو زمین. روایت داره شب قدر اصلا هواش معتدله، یعنی ولو تو زمستان باشه هوا معتدله، تو تابستان هوا گرم است، شب قدر هوا معتدله. حتی فرمود صبح شب قدر، روایت داره متو این روایت شو اهل تسنن نقل میکنه، میگه صبحش خورشید که طلوع میکنه هوا زننده نیست، اصلا صبحش هم فرق میکنه، صبحش شب قدر. یعنی میلیاردها ملک به اضافه حضرت جبرئیل امین هست یا روح امین، نمیدونیم حالا بعضی میگن همونه بعضی میگن، اینا همه حضور پیدا میکنن در زمین خدمت امام زمان علیه السلام، اصلا عرش و فرش عوض میشه و لطف الهی هم خیلی زیاده به بندگانشه. بالاخره بندگانی که یک ماه روزه گرفتن، احیا روزها، خدای متعال میخواد پذیرایی جدی بکنه از اینها برای اونایی که حواسشون جمعه. و از اعمال این شبها مرحوم پدر ما میگفتن افضل اعمال زیارت سید الشهدا علیه السلام، افضل میگفتن بین همه اعمال امشب هیچ عملی از این بالاتر شما ندارید که امام حسین علیه السلام رو زیارت بکنید. حالا ما که توفیق نداریم از نزدیک بریم زیارت بکنیم، اما سلام میدیم از اینجا خدمتشان دیگه، حداقل زیارت هم این سلام مختصره، شب یادتون نره با سلام بدید به امام حسین علیه السلام. مگه زیارت عاشورا هم بخونید؟ چون زیارت عاشورا از دور و نزدیک خونده میشه، دیگه مشکلی نیست، اما حداقلش یه سلامه و دیگه اگه گریم بکنید براشون که دیگه خیلی عالیه. صلی الله علیک یا ابا عبد الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معاک فنفوزا فوزا عظیما. اسب امام وقتی متوجه شد که امام میخوان رو زمین بیفت خود رو آورد پایین. امام راه سروی زمین قرار داد، اما حواس جور مخالف چو بیرگون گردی. عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردی. یه عده‌ای میخواستن اسب امام رو به غنیمت بگیرن، اما دیدن این اسب خیلی تقلا میکنه، سر و صورت به زمین میزنه، فریاد میکشه، نتونستن او رو دستگیر کنن. گفتن رهاش کنید ببینیم چه میکنه. دیدن رفت طرف خیمه ها، همون جملاتی که امام زمان خطاب کرده، و اسرع فرسو که الى خیام که مهمه من با کیاد. اسب امام با سرعت اومد طرف خیمه ها، اش میری گریه میگه شیه میزد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغنی کل فقیر. اللهم اشبع کل جائع. اللهم اکس کل عریان. اللهم اقوی دین کل مدین. اللهم فرج عن کل مکروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.